ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 9 مهر ماه سال 99 خورشیدی است. در نهمین روز از فصل رنگارنگ پاییز با شما هستیم. سلام و درود گرم من و همکارانم رو در رادیو فردا پذیرا باشید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله نیمروزی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. شیخ نواف الاحمد الصباح روز چهارشنبه و در 83 سالگی به عنوان امیر جدید کویت سوگند یاد کرد.
ودودم حریات الشعب و مصالح و اموانه و اصول استقلال الوطن و سلامت اراضیه.
شیخ نواف برادر ناتنی شیخ صباح است که روز گذشته در 91 سالگی درگذشت. امیر پیشین کویت برای درمان در آمریکا به سر می برد و پیکر او قرار است امروز به کویت بازگردانده شود. خبرگزاری های بین المللی می نویسند شیخ نواف احتمالاً در زمینه دیپلماتیک راه امیر پیشین کویت را ادامه خواهد داد. شیخ صباح الاحمد الصباح از سال 2006 امیر کویت بود، ولی بیش از 40 سال سکان سیاست خارجی این کشور حاشیه خلیج فارس را بر عهده داشت. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد در هفته جاری از دومین مکان مشکوک در ایران بازدید کرده است. این بازدید بر مبنای توافق بین آژانس و ایران که چندی پیش به دست آمد انجام شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه آژانس در این باره آورده است که در جریان این بازدید نمونه‌های محیطی نیز برداشته شده است. آژانس ماها بود که درخواست بازرسی از دو مکان در ایران را داشت و می‌گفت ظن آن وجود دارد که این اماکن با برنامه هسته ایران در گذشته مرتبط باشند. تهران می‌گفت از آنجا که این درخواست پس از روبوده شدن آرشیو هسته ایران توسط اسرائیل مطرح شده، اجازه دسترسی نخواهد داد. سرانجام پس از صدور قطعنامه توسط شورای حکام آژانس و افزایش تنش، تهران با درخواست بازرسی موافقت کرد. نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن نامزد دموکرات‌ها در شهر کلیولند در ایالت اوهایو برگزار شد. در این مناظره 6 موضوع سوابق ترامپ و بایدن، دیوان عالی، کووید 19، اقتصاد، نژاد و خشونت در شهرها و سلامت انتخابات مورد بحث قرار گرفت. 90 دقیقه مناظره با بحث درباره اینکه آیا نامزدها نتیجه نهایی رأی‌گیری را خواهند پذیرفت پایان یافت. جو بایدن تاکید کرد که با روشن شدن نتایج آن را خواهد پذیرفت، اما دونالد ترامپ با ابهام به این پرسش پاسخ داد. دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد پرداخت مالیات در سالهای 2016 و 2017 گفت در این دو سال میلیون‌ها دلار مالیات پرداخت کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی که روز یک شنبه 6 مهر ماه منتشر کرد نوشت دونالد ترامپ سال 2016 فقط 750 دلار مالیات بر درآمد پرداخت کرده است. آقای ترامپ در این سال به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد. دور دوم این مناظره روز چهارشنبه 16 مهر ماه برگزار خواهد شد. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه برخی گزارش‌ها درباره کمک ایران به ارمنستان را رد کرد. آقای واعظی این گزارش‌ها را شایعات بی‌اساس خوانده و هدف آن را برهم زدن روابط ایران و جمهوری آذربایجان توصیف کرده است. این گفته‌های رئیس دفتر حسن روحانی در گفتگو با معاون نخست وزیر آذربایجان مطرح شده است. با اثرگیری درگیری نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده بود که گفته میشد کامیون‌های روسی را نشان می‌دهد که از طریق خاک ایران سلاح به ارمنستان حمل می‌کنند. ایران که به صورت سنتی در مناقشه قره‌باغ رویکردی نزدیک به ارمنستان داشته، چند سالی است که تلاش می‌کند در این مناقشه دو همسایه شمالیش طرفین را به ترک مخاصمه دعوت کند.
خیلی ممنونم از تو رضا. همکارم رضا ولیزاده بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر گزارش ها و تحلیل هایی که در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. ادامه روند افزایش آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا، بیش از 33 میلیون مبتلا و 1 میلیون قربانی در جهان. بسیاری از استانهای ایران در وضعیت قرمزند. اتهامهایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علیه حزب الله لبنان مطرح کرده، وجود انبار مخفی حاوی مواد منفجره در قلب بیروت. نخستین مناظره جو بایدن و دونالد ترامپ، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مناظره‌ای که با حاشیه‌هایی همراه بود. مروری خواهیم داشت بر این مناظره پربیننده. سری هم خواهیم زد به شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان تا ببینیم اونجا چه می‌گذره. و پیام های شما شنوندگان خوب رادیو فردا که بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد که این وزارتخانه پیگیر تعطیلی تهران است تا مصوبه دورکاری اجرا شود و در برخی استان‌ها از جمله تهران تعطیلی یک هفته‌ای برقرار شود. سیما لاری این موضوع را پس از آن عنوان کرد که بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران، شمار مبتلایان به کرونا و جانباختگان روندی صعودی دارد. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به کرونا را دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. روزبه، بهت سلام میکنم و ابتدا میخوام ازت بپرسم درباره نکات مهمی که سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز در سخنانش در شهر ساری گفته.
سلام مهتاب و همچنین شنوندگان گرامی. سیما لاری، سخنگو و معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت، امروز گفته که 158 شهر ایران اکنون دارای شرایط قرمز شیوع کرونا هستند. او درباره تصمیم دورکاری در تهران و تعطیلی تهران که اشاره هم کردی، به وضعیت مدارس پرداخته و گفته که حضور دانش آموزان جدی نبوده و زیر 15% و الزامی به حضور دانش آموزان در مدارس نداشتیم. البته خانم لاری اشاره به جزئیات این دورکاری و تعطیلی تهران نکرده. البته این رو هم به نقل از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بگم که امروز درباره اجرای طرح جدید ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران گفته تهران به عنوان الگوی ویژه برای اجرای سیاست‌های جدید و جریمه متخلفین عنوان شده و قرار شده طبق دستورالعملی نظارت‌های جدیدتری اعمال بشه. ولی باز هم این مقام دولتی اشاره به جزئیات این طرح نکرده. به صحبت‌های سخنگو وزارت بهداشت که برگردم، گفته 10% از مبتلایان به کرونا به طور میانگین جانشون رو از دست میدن که به هر حال آمار بالایی هست نسبت به آمار جهانی، و همینطور گفته که 50% افراد بستری شده دارای بیماری زمینه‌ای بودند و 70% جانباختگان بالای 60 سال داشتند. به گفته سیما لاری، 0.5% جانباختگان هم بین 6 تا 18 سال داشتند. پیش از این هم گزارش‌هایی در مورد ابتلای کودکان زیر 5 سال در چند شهر ایران منتشر شده بود، حتی نوزادان زیر 1 سال. سیما صادات لاری همچنین در مورد واکسن هم گفته که داریم تلاش میکنیم که خریداری بکنیم اگر واکسنی تولید بشه، که هنوز تولید نشده، و اگر هم واکسنی تولید بشه ممکنه 20% جامعه ایران رو در بر بگیره.
روزبه، برای ما از آخرین گزارش ها و خبرها بگو درباره کرونا در استان ها و مناطق مختلف ایران.
خب از اصفهان شروع میکنم که در روزهای اخیر گزارش شده بود آمار روزانه جانباختگان بین 35 تا 45 تن هست و وضعیت توقعات در برخی از شهرها مثل خمینی شهر. و در این ارتباط آرش نجیمی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفته که در 24 ساعت گذشته 1271 بیمار جدید به جز به شهرستان کاشان و آران و بیدگل شناسایی شده و همین موضوع قرار شده که با موافقت ستاد ملی کرونا محدودیت‌های گسترده در استان اصفهان به عمل بیاد. از همین امروز از فردا ببخشید از فردا پنجشنبه حجت الله غلامی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در استان اصفهان گفته که قراره یک هفته این محدودیت ها اعمال بشه و تعطیلی مدارس هم از روز شنبه اعمال خواهد شد و از جمله محدودیت هایی که اعمال خواهد شد مساجد مصلی ها، برگزاری نماز جمعه، استخرها، باشگاه ها، سالن های ورزشی، سینماها، آرایشگاه های زنانه، موزه ها، باقی موزه ها، سالن های تئاتر و مراکز مشابه اون، چایخانه ها، کافی شاپ ها و اینها از روز پنجشنبه تعطیل خواهند بود و گفته که پارک ها، تفرجگاه ها و شهر بازی هم همینطور و کلاس های مدارس دانشگاه هم یک هفته به صورت غیر حضوری خواهد انجام خواهد شد. در کرمانشاه هم گفته شده سیر تعداد مبتلایان به کرونا در کرمانشاه افزایشی است و تعداد مبتلایان در مقایسه با 10 شهریور تقریبا 3 برابر شده و گفته شده که در میانگین سنی فوت شدگان 63 سال بوده و پایین‌ترین سن ابتلا به نوزادی 1 ماهه بوده.
روز به موضوع دیگری که طی ماه‌های اخیر بارها مطرح شده، خستگی کادر پزشکی و پرستارانه. سازمان نظام پرستاری هم با انتشار بیانیه‌ای از مردم خواستار رعایت پروتکل‌های بهداشتی شده. این سازمان به چه مسائل دیگری اشاره کرده؟
خب نکته‌ای که اشاره کردی اتفاقا این رو همش بگم که سازمان نظام پرستاری در بیانیه‌اش گفته که ما 110,000 پرستار داریم که حدود 20,000 تاشون تا به حال به کرونا مبتلا شدن، 5,000 تاشون به علت ابتلا به کرونا از گردونی خدمت و کار خارج شدن، 50 تاشون جانشون رو از دست دادن و گفته که این خوب از مردم خواسته که به هر حال یکم رعایت بکنن، در رفت و آمدهای ضروری ماسک بزنن و اشاره کردن که ظرفیت تخت بیمارستان ها پره و خدمت رسانی پرستاران بی اندازه سخت شده. بله. فقط شما مردم میتونید کمک بکنید.
خیلی متشکرم. همکارم روزبه بلحری بود که درباره وضعیت شیوع کرونا در ایران صحبت میکرد و در اینجا فرصتی هست که بشنویم پیام های چند تا از شما شنوندگان خوب رادیو فردا رو که درباره مسائل روز نظرتون رو با ما در میون گذاشتید.
در ایران مطمئن باشید اگر روزی داروی کووید 19 ساخته بشه، اول که به دست مسئولین و سپاه میرسه، واسه مردم چیزی نمیمونه و اگرم زیاد بیاد مال نیروهای نیابتی برون کشور، مانند هشت شعبی، حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان، پس اینا به فکر ملت نیستن. ملت در این فکر نباشن که روزی داروی کووید 19 ساخته بشه و ملت از این بلا و بدبختی نجات پیدا کنن، چون اینا فقط به حفظ نظام فکر میکنن، به ملت فکر نمیکنن.
کاش 1,000 اینقدی که راجب کرونا بحث میشه راجب آلزایمر بحث میشد، بیماری که ما و کشورمون ایران رو به خاک سیاه نشونده آلزایمر نه کرونا. برای اینکه به عمق فاجعه پی ببرید، من یک قطره از دریا رو عرض میکنم خدمتتون. پارسال همین موقع بنزین لیتری 1,000 تومن بود ولی الان هیچ یادش نمیاد.
روحانی به شکل رسمی و خیلی قدرتمندانه دولت خدمتگزار رو به دولت پدردرار در واقع تغییر داده. البته ما که خدمتگزاری از دولت جمهوری اسلامی و کسانی که در سمت ریاست جمهور بودن هیچ وقت ندیدیم، اما این یکی دیگه واقعا نوبره. این واقعا دولت‌های خدمتگزار رو به دولت پدردرار تغییر داده.
ما مردم واقعا انتظار بی خود داریم، ما از خودمون هم انتظار بی خود داریم. وقتی رئیس بانک مرکزی یک مملکت میاد اینجوری حرف میزنه که انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، یک کمی گرونی شده، ما دیگه نمیتونیم بیشتر از این کار کنیم. رئیس جمهور یک مملکت میاد میگه ما اون تصمیمات درست رو گرفتیم ولی نتونستیم کنترلش بکنیم. رهبری میشینه به تنهایی برای خودش و واقعا انگار از این دنیا به دوره و هیچ کاری نداره جز اینی که یک شوی به تنهایی اجرا بکنه. واقعا ما انتظار داریم ایران به کجا برسه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به جز تلفن پیامگیر رادیو فردا، اگر شما کاربر تلگرام هستید، اونجا هم میتونین برای ما پیام خودتون رو به صورت صوتی بفرستید به شناسه @فرداگرام. و الان همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از طریق تلفن با ماست. مانیا، بهت سلام میکنم و به ما بگو که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان چه خبر، چه موضوعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته؟
سلام مهتاب و سلام به شنوندگان عزیز. همسر بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی خبر داده که همسرش رو در حالی که به خاطر قطع داروهاش نیمی از بدنش فلج شده به بیمارستان روان پزشکی امین‌آباد تهران منتقل کردن. صالح حسینی در یک رشته توییت نوشته که مقام‌های زندان بدون توجه به هشدارهای پزشک مالش به آقای محجوبی هر شب 14 تا 17 قرص خواب دادن تا ناگهان نصف بدنش از کار افتاده. در توییتر این خبر بازتاب زیادی داشته با هشتگ بهنام محجوبی. اولین توییت رو با یک از توییت‌های همین صالح حسینی همسر آقای محجوبی شروع میکنم که نوشته بهنام محجوبی رو تهدید کردن که اگر اعتصاب غذاش رو نشکنه به او شوک الکتریکی میزنن. امروز صبح هم به او آمپولی تزریق کردن که نمیدانیم چیست. همسرم رو رها کنید، جانش در خطر است. ابراهیم الله بخشی از دوستان آقای محجوبی نوشته اونو به شکل صلیب روی تخت بستن، با شوک برقی و آمپول دارن آزارش میدن. سانا سویت کرده بهنام محجوبی به اشتباه به بیمارستان روانی منتقل شده، اما وقتی به آنها میگویند که با اجازه خودش مرخص شود میگویند دستور قضایی است و ما کاری نیستیم. مدت هاست که اشتباه های شما جان عزیزان ما را گرفته و میگیرد. توییت هایی دیدم که میگفتند که بیمارستان روانی گفته که بعد دادگستری اجازه بده برای مرخصی این شخص و دادگستری میگه که بیمارستان باید ترخیص بکنه بیمار رو. فائزه نوشته خانواده بهنام محجوبی و دوستانش در بیمارستان امین‌آباد حضور دارن، مسئولیت سلامت جان بهنام با حاکمیت قوه قضاییه و سازمان زندان هاست. آیدا قجر فعال مدنی نوشته مسئولیت مستقیم خودکشی پدر امیرحسین مرادی، اعدام نوید افگاری، انتقال بهنام محجوبی به تیمارستان و تزریق آمپول و تهدید به شوک درمانی، همه آنچه بر زندان و زندانیان و خانواده هایشان میگذرد با جمهوری اسلامی است. شبنم توییت کرده همچنان که میگوییم آبان ادامه دارد، جنایتی که در گلستان هفتم رخ داد هم ادامه دارد. سرکوب وحشیانه درویش گنابادی هنوز در زندان ها ادامه دارد. از کسرا نوری و محمد شریفی و عباس دهخان و حالا بهنام محجوبی زیر شکنجه است. بستن به تخت و تزریق آمپول های نامشخص، صدای خانواده باشیم. کاربری نوشته دیروز نوید افکاری رو اعدام کردید، باعث شدید پدر امیرحسین مرادی تحت فشار شما خودکشی کنه و امروز بهنام محجوبی را به تیمارستان امین‌آباد فرستادید. این چنگ و دندان کشیدن هایتان بر روی ملت آخرین جان کندن های شماست. انتقام سخت در انتظار است، جمهوری ننگین اسلامی. نوید نوشته الان در مورد دستور ضد انسانی قاضی مبنی بر فرستادن بهنام محجوبی به امین‌آباد سکوت کنیم و فردا در مورد مردن او حرف میزنیم. برای ما راحت است، عادت کرده ایم. نمیفهمم چرا الان این نام را هزاران بار تکرار نمی کنید. بگویید بهنام محجوبی، همین کافی است. حالا نوشته بهنام محجوبی را آزاد کنید یا حداقل به وضعیتش رسیدگی کنید. آخرین توییتی که میخونم از اکتای هست که نوشته استفاده از شکنجه بیمارستان روانی، از تزریق و قرص و از این دست سابقه طولانی دارد. در رژیم فعلی، رژیم پیشین، قاچاق و حتی پیشتر از اون، آری حبس کردن مخالف در سلول مجانین شکنجه رایج بوده. مسئولیت سلامتی و جان زندانی با آمران و عاملان این زندان هست.
خیلی متشکرم از مانیا منصور که ما رو در جریان کاربران توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی در حقیقت موضوعات مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار داد. همونطور که مانیا گفت، وضعیت زندانیان سیاسی، اعدام‌ها و معترضانی که بازداشت شدن از موضوعات مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی هست از مدت‌ها پیش تا کنون. اما از موضوع حقوق بشر و ایران کمی فاصله بگیریم، بریم به لبنان، جایی که همچنان درگیر بحران سیاسی هست پس از انفجار اخیر بیروت و حتی نخست وزیر این کشور در تشکیل کابینه شکست خورد. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی یک سخنرانی که از مجمع عمومی سازمان ملل متحد پخش شد به نکات امنیتی تازه‌ای در لبنان اشاره کرده که جزئیاتش رو در گزارشی از شاهین بشیری میشنویم.
نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه 8 مهر در مجمع عمومی سازمان ملل گروه حزب الله لبنان را متهم کرد که یک انبار راکت در قلب منطقه‌ای مسکونی در بیروت دارد. بنیامین نتانیاهو در این سخنرانی ادعا کرد که انبار مخفی راکتی حزب الله دقیقاً کنار تأسیسات گاز بیروت و احاطه شده در میان خانه‌های مسکونی است. نخست وزیر اسرائیل سپس به ساکنان منطقه جناح بیروت توصیه کرد که همین الان دست به اعتراض بزنند، چون به گفته ای وی اگر انبار راکت منفجر شود یک فاجعه دیگر مانند انفجار بیروت رخ می‌دهد. انفجار 2750 تن ماده نیترات آمونیوم در لنگرگاه بیروت که روز 14 مرداد امسال به وقوع پیوست 190 کشته، هزاران تن زخمی و ده‌ها هزار بی خانمان بر جای گذاشت و به نیمی از پایتخت لبنان به شدت آسیب رساند. آقای نتانیاهو اظهار داشت کشورش قصد بدی درباره محله جناح بیروت ندارد، بلکه به گفته وی این ایران است که مردم لبنان را شدیداً به خطر می‌اندازد و ساکنان باید خطر را درک کرده و بخواهند که این انبارها برچیده شود. وی گفت که حزب الله کشور و مردم لبنان را به گوشت دم توپ مبدل کرده، ولی باید این رویه را متوقف کند. سخنان نخست وزیر اسرائیل در شرایطی بیان می شود که صحنه سیاسی لبنان بعد از انفجار تابستان هنوز به شدت ملتهب است و مصطفی ادیب نیز که به سمت نخست وزیری منصوب شده بود روز 5 مهر از تشکیل دولت شانه خالی کرد. سخنان آقای نتانیاهو را اما حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به سرعت تکذیب کرد و آن را تلاشی برای تحریک ملت لبنان علیه حزب الله دانست. آقای نصرالله همچنین گفت این امکان را فراهم می‌آورد تا نمایندگان رسانه‌ها از محلی که نخست وزیر اسرائیل آن را انبار راکتی حزب الله نامیده بازدید کنند تا ادعای کذب او ثابت شود. نخست وزیر اسرائیل در ادامه سخنرانی خود ابراز اطمینان کرد که تهران به دنبال سلاح هسته‌ای است و گفت اسرائیل به دوستان خود و اروپایی‌ها گفته که با این امر مقابله خواهد کرد، اما شورای امنیت هیچ کاری نکرده است. این نخستین بار نیست که دولت اسرائیل از تریبون نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل برای آنچه افشای رازهای برنامه هسته‌ای ایران و برنامه‌های مخفی حزب الله می‌نامد استفاده کرده و خواهان اقدام سازمان ملل و شورای امنیت علیه آنها می‌شود. ایران نیز در طول سال‌ها اتهام تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد کرده و بر حرام بودن ساخت این نوع از سلاح کشتار همگانی بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده است. سخنرانی امسال بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل برگزاری 75 دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دوران همه‌گیری ویروس کرونا مانند نطق سایر رهبران جهانی از پیش ضبط شده بود و در نشست مجازی این مجمع پخش شد.
گزارش بود از همکارم شاهین بشیری.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و نخستین مناظره دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بامداد امروز به وقت ایران برگزار شد، مناظره‌ای که بیشتر بر سر مسائل داخلی آمریکا بود و البته حاشیه‌هایی هم داشت. با همکارم بابک غفوری‌آذر از طریق خط تلفن همراه میشیم تا این مناظره رو بررسی کنیم. بابک، بهت سلام میکنم. مهمترین نکات این مناظره چه بود؟
سلام مهتاب و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب مناظره‌ای که خیلی ها منتظرش بودن، اولین مناظره‌ای که میان دونالد ترامپ و جو بایدن همطور که اشاره کردی در این انتخابات برگزار میشد. در یک توصیف یک جمله‌ای میتونیم بگیم یک دوئل بسیار متشنج و خشمناک بود که در اون بر مبنای برنامه ریزی انجام شده قبلی مسائل داخلی آمریکا مورد توجه قرار گرفت، طیفه مختلفی از مسائل بود و در اون به نظر می‌رسید دو طرف با کمک از مشاوران و تجربه‌ای هم که از احتمالاً مواجهه‌ای بر مبنای ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری هر کدوم از یکدیگر داشتن، تلاش کردن بتونن یک جوری رأی دهندگان طرفدار خودشون رو راضی کنن و تا حدودی هم نظر رأی دهندگانی که در طیف خاکستری میگن میگنجن رو جلب بکنن. محورهای مختلف مورد بحث قرار گرفت، از موضوع معرفی قاضی جدید دیوان عالی آمریکا مناظره شروع شد که دونالد ترامپ بر معرفی خانم برت تاکید کرد. میدونیم که دموکرات‌ها انتقاد میکنن از دونالد ترامپ و میگن که در این فرصت کوتاه باقی مونده تا انتخابات اون نباید قاضی تازه رو معرفی بکنه برای یک پست خیلی حساس که میتونه تا سالها کفه ترازو رو به نفع جمهوری خواهان و رای دهندگان محافظه‌کار به نفع رای دهندگان لیبرال سنگینی بکنه. و بعد از اون بحث‌ها به موضوع نحوه مواجهه با همه‌گیری ویروس کرونا رسید، جایی که بحث‌ها هم داغ‌تر شد. اونجا دونالد ترامپ تلاش کرد از عملکرد خودش دفاع بکنه در مواجهه با این ویروس و این شرایط، یه بار دیگه هم اشاره کرد بهش به عنوان ویروس چینی یاد کرد که پیشتر هم آقای ترامپ این موضوع رو استفاده کرده بود در خطاب قرار دادن ویروس کرونا. اینجا میتونیم بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ رو بشنویم. We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators, and now we're weeks away from a vaccine. We're doing therapeutics already. Fewer people are dying when they get sick. Far fewer people are dying. آقای ترامپ بر فراهم کردن تمهیدات بهداشتی مثل فراهم کردن ماسک و پوشش تاکید کرد و اینکه واکسن در زمان هرچه سریعتر آماده خواهد شد اشاره کرد. اما در مقابل خب جو بایدن عملکرد دولت اون رو مورد انتقاد شدید قرار داد به موضوع اینکه از ماه فوریه ممکن بود که دولت ترامپ این چیزی که منتقدانش میگن آگاه بوده اما تا حدودی تلاش کرده اون رو دست کم بگیره و مقابله کافی نداشته باشه بهش پرداخت، که الان میتونیم قسمتی از صحبت های بایدن رو بشنویم. He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease. What did he do? He's on tape as acknowledging he knew it. He said he didn't tell us or give people a warning of it because he didn't want to panic the American people. آقای ترامپ، آقای بایدن بعد همین موضوع اینکه دولت ترامپ واکنش کافی رو نداشت و به موقع عمل نکرد تاکید کرد. غیر از موضوع نحوه مواجهه با ویروس کرونا، بر موضوع رای گیری پستی که اون هم موضوع بسیار پرمناقشه است در آمریکا تاکید شد و اینکه به نوعی موضوع احتمال تقلب گسترده در رای گیری پستی مطرح میشه مورد تاکید قرار گرفت. که یک صحبت آقای ترامپ درباره پذیرش نتیجه انتخابات موضوع مورد مناقشه ساعت‌های اخیره که در این زمینه هم اظهار نظر داشت و همینطور محکومیت حملات نژادی در آمریکا که آقای ترامپ در مقابل یک سوال مجری و آقای بایدن تا حدودی به محکومیت کامل این عمل کرد نپرداخت و به این موضوع محکومیت کاملی رو اشاره نکرد.
بابک، واکنش ها به این مناظره چه بود؟ میشه گفت که این مناظره برنده‌ای هم داشته؟
به طور قاطع واقعا نمیتونیم بگیم که این موضوع برنده‌ای داشته. بیش از هر چیز تحلیل رسانه‌های آمریکا بر این گذاشته شد یک شرط خیلی خاص رو دموکراسی آمریکا داره پشت سر میگذاره که در اون در واقع تا حدود زیادی متفاوت از دوره‌های گذشته با نامزدهایی مواجه هستیم که در اوج پرخاش و در اوج تا حدودی نادیده گرفتن از سنت‌های قبلی عمل می‌کنند و این موضوع داره برجسته میشه، اون در واقع تو هم پریدن صحبت‌ها، این که در واقع مجریه‌ای که با وجود سابقه خیلی زیادش نتونست مناظره رو به طور کامل جلوگیری بکنه از این پرخاش‌ها مورد توجه قرار می‌گیره. بعد منتظر باشیم، یکی این که آمار کلی بینندگان این مناظره منتشر بشه و همینطور تازه‌ترین نظرسنجی‌ها که آیا تغییری در رأی دهندگان نسبت به قبل دیده میشه یا نه.
خیلی متشکرم. بابک غفوری‌آذر بود که ما رو در جریان مهمترین نکات مناظره دو نامزد اصلی ریاست جمهوری آمریکا قرار داد. درباره مسائل روز اگر نظری دارید حتما با رادیو فردا تماس بگیرید تا در مجله‌های خبری صدای شما پخش بشه. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.